ساعت 10 به وقت تهران هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید و شنونده این شبکه رادیویی. هاشور عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون می‌کنیم با موضوع تبعات فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینی.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
حاشیه نشینی یکی از پدیده‌های قدیمی و در عین حال یک پدیده منفی در اکثر جوامع، به ویژه در کلان شهرهای جهان است که تبعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیادی را بر بدنه هر جامعه تحمیل می‌کند. در ایران نیز این معضل همواره همراه کلان شهرهای بزرگی همانند تهران بوده است. ما در این برنامه قصد داریم ابعاد مختلف حاشیه نشینی را از بعد اجتماعی و فرهنگی مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم. مهمترین تبعات حاشیه نشینی از حیث اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران کدامند؟ راهکارهای برون رفت از آثار منفی فرهنگی و اجتماعی در حاشیه نشینی کدامند؟ مهمترین موانع و چالش‌های موجود و فراروی در این عرصه کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور. به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه هاشور از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. در این برنامه در محل فرمانداری شهرستان شمیرانات در خدمت جناب آقای دکتر سیاوش شهریور، فرماندار محترم شهرستان شمیرانات، و همینطور خانم دکتر پریچهر شاه‌سوند، استاد دانشگاه و عضو محترم اتاق فکر اجتماعی فرمانداری شهرستان شمیرانات هستیم. آقای دکتر شهریور معتقدند حاشیه نشینی صرفاً یک پدیده مخرب و منفی نبوده و میتوان با یک نگاه مصلحانه و خوشبینانه معضلات محدود آن را مرتفع ساخت. خانم دکتر شاه‌سوند معتقدند حاشیه نشینی اگر با نگاه علمی و جامعه شناسانه تأمل و بررسی نشود، میتواند تبعات ریشه‌داری بر جامعه تحمیل کند. لذا از ایشان خواهیم پرسید نوع نگاه نظاممند و فکر شده نسبت به پدیده حاشیه نشینی چیست؟ سوال اول را اگر اجازه بدید از شما خواهیم داشت که اگر بفرمایید که تعریف شما در خصوص حاشیه نشینی چی هست خانم دکتر؟
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز. حاشیه نشینی به عقیده من افرادی که متعلق به اون اجتماع نیستن برای دست یافتن به زندگی بهتر جلای وطن میکنن و چون منابع مالی کافی ندارن طبیعتاً خارج از شهر، خارج از شهرها، جاهایی که خیلی قیمت ارزانتری داره و میتونن گاهگاهی هم به طور همجوری قاچاقی کاری بکنن، تقریبا تشکیل حاشیه ها رو میدن. این مسئله وجود داره، در فکر میکنم در تمام جهانی همچین چیزی وجود دارد، یعنی نیستش که بگیم ما خاص ایرانه، فقط ایران حاشیه نشینی داره، تمام جهان این حاشیه نشینی رو دارن و این حاشیه نشینی به خاطر ازدیاد جمعیته. وقتی جمعیت زیاد میشه، وقتی خدمات رسانی کم میشه. حالا اگر بخوام خیلی دقیق ترش حتی حرف بزنیم، شما فرض بفرمایید الان با این تغییرات آب و هوایی که ایجاد شده، این سونامی هایی که میاد، این جنگل هایی که میسوزه، این زلزله هایی که میاد، این نمیدونم سیل هایی که میاد، طبیعتاً یه در رو مجبور میکنه که به حاشیه نشینی بنا ببرن. وقتی من خونه زندگیم همه چیزم از دستم رفته، پس برای بقای زندگی مجبورم برم در یک جایی که بهتر زندگی کنم. خب چون نرم زندگی من، فرم زندگی من مطابق با اون شهر نیست، من به حاشیه رانده میشم و برای همین میگن حاشیه نشینی، یعنی رانده شدن. اولش فرهنگیه، من هم فرهنگ نیستم، حالا از ابعاد مختلفم نگاه کنید مطابقتی ندارم، پس من به گوشه کشانده میشم. وقتی شما در کنار باشی میگه طرف در حاشیه قرار دارد. این ترم معنی واقعی کلمه حاشیه یعنی در کنار بودن، هماهنگ با جماعت نبودن. طرف حاشیه، گوشه گیر است، حاشیه نشینی، یعنی نمیتواند خودش رو قاطی اون جمعیت کنه. حالا این قاطی شدن میتونه مالی باشه، میتونه فرهنگی باشه، سنتی باشه، دینی باشه و و و و اقصار.
متشکرم. در ابتدا خدمت شما سلام و عرض ادب دارم جناب آقای دکتر شهریور و از اینکه ما رو در این در واقع محل فعالیت خودتون پذیرفتید از شما کمال سپاس و تشکر رو دارم. و در ابتدا میخواستم از حضرت عالی این سوال رو داشته باشم که از نظر شما مهمترین تبعات حاشیه نشینی از جنبه اجتماعی و فرهنگی در تهران کدوم ها هستن؟ متشکرم.
خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز شما در این روز تابستان عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم.
خیلی از شما مجری مؤلف متشکرم به خاطر طرح این سوال. خداوند رو شاکر و سپاسگزاریم که این فرصت رو فراهم کرد تا در این موضوع مهم که یکی از آسیب‌های اجتماعی شناخته شده روزگار ماست بحث و تحلیل بکنیم. واقعیت اینه که در نگاه من اگر شما نظرتون معطوف به حاشیه نشینی در استان تهران هست،
بله،
من باید یک تعریفی رو از حاشیه نشینی ارائه بکنم که شنوندگان عزیز ما استحضار داشته باشن در مورد چه بخش جمعیتی داریم حرف میزنیم. واقعیت اینه که حاشیه نشینی به محل‌های اسکان جمعیتی گفته میشه که نمیدونم جاده ندارن، بهداشت ندارن، تلفن ندارن، برق ندارن، زیرساخت‌های ببخشید شهری ندارن، حمل نقل عمومی ندارن و مشکلاتی از این دست.
بله.
ولی خوشبختانه من از همین تریبون به عنوان کسی که یه روزگاری مدیر کل اجتماعی استانداری تهران بودم و امروز هم فرماندار این شهرستان هستم، عرض میکنم که بالاتر از 95% مراکزی که یه روزی مراکز اسکان غیر رسمی بودن که در اطراف شهر تهران تشکیل شدن، حتما جناب عالی و شنوندگان عزیز ما اطلاع دارند که استان تهران هر سال 200,000 نفر به جمعیتش اضافه میشه، مهاجرند، و این جمعیت در اطراف شهر تهران ساکن میشه و همه شهرستان‌های بزرگ و آبرومند و عزیزی که امروز در استان تهران میبینید، مثل اسلامشهر، مثل بهارستان، مثل نمیدونم قرچک، مثل رباط کریم، ملارد، شهریار و پردیس، همین شهرستانهایی بودن که هموطنان ما از اقصا نقاط ایران عزیز آمدن و در پایتخت کشورشون سکنا گزیدن. حالا مهاجرتشون یا مهاجرت اقتصادی بوده یا مهاجرت فرهنگی بوده یا مهاجرت اجتماعی بوده یا مهاجرت بهداشتی بوده، حالا دلایلی که برای مهاجرتشون داشتن. ولی خوشبختانه ما الانه این مراکز اسکان جمعیتی که سکونتگاه‌های رسمی شدن، یعنی الان همه مناطق جمعیتی اطراف تهران هم برق دارن، هم آب لوله کشی دارن، هم حمل نقل عمومی دارن، هم اینترنت دارن، هم مخابرات دارن، یعنی همین خدماتی رو که شما در شمال تهران دریافت می‌کنید در جنوبی ترین نقطه استان تهران هم دریافت میکنند. ما اینجا دو تا موضوع رو باید ببینیم. موضوع اول اینه که شهروندان عزیز و ایرانیان هموطنان و همشهریان عزیزی که در این مناطق ساکن شدن، خب ممکنه دستشون تنگتر بوده، ممکنه مشکلات خاص بها داشتن و نتونستن بیان در مثلا بالای شهر ساکن بشن. ما مشکلاتمون در حاشیه شهر از جنس مشکلات دیگه است.
بله.
من به شدت مخالف بعضی نظریه پردازان حوزه اجتماعی هستم که مثلا مناطق بالا شهری از لحاظ ببخشید اخلاق اجتماعی، از لحاظ حقوق شهروندی، از لحاظ سطح دانش، از لحاظ سطح جامعه پذیری، ادب اجتماعی، محبت، رونق زندگی و نمیدونم خوشبختی زندگی، نه، یه خانواده در جنوب شهر هم خانواده متدینیه. اکثریت قریب اتفاق هموطنان ما هموطنانی هستند که دارای یک تبار بسیار شریف اخلاقی، فضیلتی و اجتماعی. بله، ما در جنوب شهر باید تلاش بکنیم که اشتغال رو و سطح درآمد سبد خانوار رو افزایش بدیم.
بله،
و الا اونا مخابرات دارن، تلفن دارن، برق دارن، ممکنه یک کوچه آسفالتش کمتر باشه. تو همین مناطق بالا شهر من 100 تا کوچه رو به شما نشون میدم که وقتی تو کهریزک بری اونجا وضعیت آسفالتش از کوچه های شمرون بهتره. باید. این تفاوت ها نیست، یا جنس ساختمان ها. همه ی حرف من اینه که ما باید به اشتغال، ما باید به افزایش سرانه های حوزه فرهنگی، ما باید تلاش بکنیم در سکونتگاه های جدید موزه باشه، سینما باشه، مرکز فرهنگی باشه، سینما باشه، مدارس خوب باشه، که الحمدلله رب العالمین خوبه. باید تلاش بکنیم که مردمی که از اقصی نقاط کشور اومدن و در پایتخت ساکن شدن این خدمات اجتماعی رو دریافت بکنن. پس من به جد اعتقاد دارم که وضعیت اجتماعی در مناطق به قول بعضی حاشیه نشین و به قول من سکونتگاه های رسمی و شهرهای آبرومند خیلی کمتر از فلان نقطه در شمرون نیست. فقط ما باید تلاش بکنیم که سرانه های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی رو افزایش بدیم، تلاش بکنیم که اونجا خانواده ها بتونن مهارت های زندگی رو پیدا کنن، تلاش بکنیم چون مهاجرین اومدن خودشون رو بتونن با فرهنگ مسلط تطبیق بدن، تلاش بکنیم که ان جی او ها رو اونجا شکل بدیم، تلاش بکنیم که چراغ مساجد به حسینی ها رو روشن بکنیم، تلاش بکنیم که اونها دسترسی داشته باشن به آموزش بهتر، و تلاش بکنیم که سطح درآمد طبقات به گونه ای باشه که فاصله طبقاتی کم باشه. من میگم مناطق کمتر توسعه یافته، من این کلمه حاشیه نشین رو ما این کلمه حاشیه نشین رو در تهران 95% قبول دارم.
ولی آقای دکتر، ما حالا در برنامه‌های قبلی که در این خصوص داشتیم، مخاطبانی با ما تماس می‌گرفتن از عزیزانی که در همین مناطق ساکن بودن و گله‌مند بودن از امکانات حمل و نقل، که مثلا میگفتن حالا اگر هم قرار داده شده تا یه ساعت خاصی کار میکنه و از یه ساعتی به بعد، مثلا میگفتن از ساعت 7 یا 8 شب به بعد ما دیگه هیچ گونه امکانات حمل و نقلی اونجا نداریم، و گله‌مند بودن از اینکه امکانات فرهنگی که در بعضی از مناطق تهران هستش اینجا در اختیار بچه‌های ما اصلا نیست و ما باید مثلا صبح، هر صبح مثلا حالا خانواده‌هایی که این کارو میتونن انجام بدن بچه‌هاشون رو بیارن داخل شهر، و هر روز ما این مسئله تردد رو هم داریم.
من قطعاً این نقد شهروندان عزیز و این فرمایش جناب عالی رو میپذیرم.
بله.
ما همین شمرونی که الان من و شما نشستیم 70% مترو نداره. همین دوست. شمرونی که من و شما نشستیم گاهن یک ساعت شما باید تو ترافیک باشید تا از این چهارراه پارکه بری میدون تجریش. همین شمرونی که شما نشستید 60% مدارسش فرسوده است. همین شمرونی که شما تشریف دارید سرانه های فرهنگی ورزشیش از سرانه های فرهنگی ورزشی فلان روستا که نمیخوام در جنوب شهرستان ری کم داره. یعنی شما اگر بچت توی یکی از روستاهای جنوب شهرستان ری باشه، ببخشید، سالن برای ورزش داره، خانه بهداشت داره، مدرسه داره، من اصلا مخالف این نظریه نیستم که اونها دسترسی هاشون زیاده. بله حتما باید مترو در همه مناطق بره، حتما باید اتوبوس باشه، حتما. بله ممکنه توی شمرون وضعیت اقتصادیشون بهتر، یه اسنپی بگیره به سرعت برسه، ولی این نیست که اینجا هم اتوبوس باشه. واقعیت اینها گلایه‌های ملیه نه گلایه‌های محلیه. بله من ممکنه تو محلم دچار این موضوع باشم، ولی واقعیت اینه که تعریف تغییر کرده. یعنی یه روزگاری توی یک نقطه نه جاده داشته، نه آب داشته، نه برق داشته، نه خونه های ببخشید لوکس داشته، نه اتفاقات اینا رو میگفتیم حاشیه‌نشینی. الان دیگه حاشیه‌نشینی تغییرش به شدت متفاوت شد. الان مناطق کمتر توسعه یافته شهری هست و یه خبر خوش واقعا امسال دولت در حوزه روستایی و در حوزه شهرها ارزش افزوده غوغا کرد.
بله.
یعنی من به جرأت این کلمه رو میگم، امکاناتی که در روستاهای شهرستان ری، بهارستان و غیره و غیره هست در بسیاری از شهرهای ما نیست. خب ارزش افزوده امسال یه چیز در حدود 700 میلیارد تومان فقط در شهرستان ری و غیره و غیره هزینه شده. یعنی چهره روستاهای ایران رو ارزش افزوده. یکی از خدمات مشعشع این دولت که اگر در سایر بخش‌ها موفق نبود در این حوزه، الان آبادی روستاهای ما و آبادی شهرهای کوچک ما به برکت ارزش افزوده 10 برابر شهرهای بزرگ. یعنی الان شما توی همه روستاها آسفالت، همه کوچه، اگر یک کوچه آسفالت نشده ممکنه ببخشید دهیارش مشکل داشته باشه، ممکنه اهالی اون کوچه مشکل داشته باشن، و الا واقعیت روستایی ما بعد از ارزش افزوده کلا دگرگون شده.
اگر کمبودی حس بکنن این عزیزانی که در این مناطق ساکن هستن، از چه مبادی و از چه
مجرایی
میتونن این مشکلات رو منعکس بکنن و حالا طوری که بتونن که مثلا حتی به شکل یک کد راهگیری دریافت بکنن که بدونن که این مسئله در حال پیگیری هستش؟
استاندار محترم تهران.
بله.
به همه دهیاران، به همه شهرداران، به همه بخشداران، به همه فرمانداران دستور دادن که باید اولویت‌های اساسی مردم، خواسته‌های اساسی مردم در اولویت همه کارها باشه. یعنی
بله.
اگر در یک روستایی، اگر در یک شهرکی، اگر در یک منطقه یک موضوع کوچکی باشه، به سرعت با دهیار، شهردار و بخشدار و فرماندار ورود بکنن و این اساسی ترین وظیفه وزارت کشوری ماست. و من این مژده رو هم به مردم میدم، واقعا این با افتخار همین رو میگم. حتی در این روزگار انقباضی سخت اعتبارات، بودجه اعتبارات دهیاری‌ها اصلا کم نشده و قطع نشده و این خدمت بزرگه. من واقعا این رو به جرات میگم که بله ما آسیب اجتماعی داریم. ما تو شمرون الان طلاق از بخشای جنوبی تهران بیشتره.
بله.
ما الان آسیب‌های اجتماعی که داریم متفاوته. اگر یه روزگاری ببخشید میگفتن طلاق یا آسیب اجتماعی، الان طلاق توی مناطق ببخشید پررفاه‌تر بیشتره. بله ممکنه بیکاری بیشتر باشه تو جنوب شهر، ممکنه دسترسی های اقتصادی کمتر باشه، ولی واقعیت اینه که اصلا تعریف حاشیه نشینی به شدت متفاوت شده، تعریف حاشیه نشینی به شدت متفاوت شده، تعریف های حوزه فرهنگی متفاوت‌تر شده. امروز شما اینترنت رو دارید، دریای عظیمی از ارتباط. تو خونت نشستی میتونی همه کتاب ها رو، همه ببخشید حوزه های پژوهشی رو، حوزه های اجتماعی رو تحلیل بکنی، جستجو بکنی. بله حتما ما باید در مناطق کمتر توسعه یافته شهری سعی بکنیم چراغ خدمات فرهنگی و خدمات اجتماعی رو روشن بکنیم. یعنی اگر این اتفاق صورت بگیره، من به نظرم میرسه که مثل تمام دنیا که شهرکایی در اطراف همه دنیا هست، شما کدوم پایتخت دنیا رو در نظر داری که اطراف شهرک اقماری نیست؟ این شهرک اقماری شکل گرفته. اصلا من کلمه حاشیه نشینی رو به تعبیر 30 سال جلوتر اصلا قبول در اطراف تهران ندارم.
بسیار سپاسگزارم از فرمایشات شما جناب آقای دکتر شهریور، فرماندار محترم شهرستان شمیرانات. در خدمت دیگر مهمان ارجمند برنامه هستیم، خانم دکتر پریچهر شاه‌سوند، استاد دانشگاه و عضو محترم اتاق فکر اجتماعی فرمانداری شمیرانات. ضمن تشکر از حضور شما در برنامه خانم دکتر شاهسوند، در صحبتی که با آقای دکتر شهریور داشتیم، ایشون تعریف متفاوتی شاید داشتن از اون چیزی که در ذهنیت جامعه وجود داره در خصوص تعریف در واقع اون حاشیه نشینی، و میشه گفت که یک تعریف خوشبینانه ای رو ارائه فرمودن که خب قطعا خب یک مقداری میتونه متفاوت باشه با اون چیزی که الان ممکنه در ذهن ما وجود داشته باشه در حالا این مسئله حاشیه نشینی و تبعات اون. میخواستم ببینم که حضرت عالی به عنوان استاد دانشگاه و عضو اتاق فکر اجتماعی فرمانداری شمیرانات چقدر با نظر آقای دکتر موافق هستید و چه مواردی رو لازم به اضافه میدونید؟
ببینید، حاشیه نشینی در طول زمان شاید معناش فرق کرده باشه.
بله.
الان اون بحث بیدونویلی که شما میگین، حلبی آبادها، شاید در گوشه کنار تهران وجود نداشته باشه. ولی اگر حاشیه نشینی را به معنای این که عده‌ای به دنبال کار برای گذران زندگی خودشون از شهر یا روستای خاص خودشون که موطن اصلیشون بوده بلند شدن آمدن به طرف تهران و اینها نتونستن در خود پایتخت سکنا داشته باشن، در اطراف که روستاهایی بوده مثل قلعه حسن خان که الان شده شهرستان قدس،
بله شهرستان
تبدیل شده، تقریبا فرق میکنه. شاید پوشش بده فرمایش جناب آقای فرماندار رو. بله. که ما به اون صورتی که شما میفرمایید که اون حلبی آباد هایی که یا چادر هایی که میذارن یه گوشه هست وجود نداره، افرادی هستن که کم درآمد، کم بضاعت و غیره. خب اصل حاشیه‌نشینی از بحث فقر و فقیر بودن و به دنبال کار گشتن و زندگی بهتر کردن به وجود میاد. شما اگر ما تمام متون اندیشمندان رو مطالعه کنیم، از همون زمان که افلاطون و ارسطو بوده، رو بحث شهر و جمعیت شهر تکیه میکردند. بحث سر اینکه یک شهر باید چقدر جمعیت داشته باشه تا بتواند کسانی که دستن در کار هستن اون خدمات رسانی رو به طور احسن بدن. ما بله. جایی رو بهش میگیم شهر که بتواند تمام خدمات رو داشته باشه بهش بده.
بله.
آبش، برقش، جاده آسفالتش، مدرسهش، دبیرستانش، پارکش، سینماش، تئاترش، کتابخونه. میشه میگه شهرکی که داره اون شهر اینو داره. ما الان متاسفانه چون در این چند دهه اخیر اولا جمعیت دو سه برابر شده، این یک واقعیته.
بله.
بعد به طور وحشتناکی شهرها گسترش پیدا کردن که از اون قاعده شهرسازی صحیح بیرون اومده، شده یک شهر بدون تناسب، هر روز هم داره گسترش پیدا میکنه. در یکی از کارهای تحقیقاتی که انجام شده، اتفاقا چند وقت پیش هم فهمیدیم، تهران یکی از بزرگترین حاشیه نشین‌های ایرانه.
باید.
یعنی ما چیزی به تعداد 11 میلیون نفر وارداتی به شهر تهران داریم، یعنی شدن در حاشیه، یعنی اومدن قلعه حسن خان و شکران شهر و شهرستان قدس. خب در یه همچین شرایطی من خودم رو شهر قدس کار کردم رو حاشیه نشینیش و آسیب‌های مترتب بر آن. خب یکو در عرض سه دهه 25% اضافه شده. چیکار میتونه بکنه؟ همون کسی که فرض بفرمایید فرماندار اونجاست،
در عرض 10 سال 25% به جمعیت این منطقه اضافه شده.
شاید هم بیشتر، 25% شاید.
بله.
به طور من دارم آمار دقیقش رو دارم.
بله.
خب در عرض 10 سال 15 سال 25% اضافه شده. این 25% حمام میخواد، مدرسه میخواد، جاده میخواد، راه میخواد، غیره میخواد، وظایف. پس بنابراین برای اینکه ما جلوی اون حاشیه نشینی ها به معنای جدیدش، نه به معنای اون کپرنشینی یا توی حلبی آباد نشین هایی که می آمدن، چون جامعه توسعه پیدا کرده، این واقعیته. به هر حال از سنگ و مصالح و غیره، ولی من چون خودم رفتم و دیدم، متاسفانه خب حالت کاملا مهندسی ساز نداره، بحثای زلزله هست، بحثای همین زلزله یا سیل اخیری که آمد اینا رو ما میگیم خب خانه های بسیار گران قیمت ساختن کنار رودخانه، اما به نظر من به عنوان یک جامعه شناس سیاسی این خودش یک نوع حاشیه است. چرا؟ آمده خانه رود، رودخانه یعنی خانه رود، اون رو خراب کرده، مسیر خودش برده کنار، آمده ساخته. یا برای آمدن مثلا خانه های مهر رو کنار کوه درست کردن که ریزش داره. خب این به نظر من یه حاشیه است، این نمیتونه یه شهر باشه. شهر معنای خاص خودشو داره، شهر از نظر فرمش، از نظر حتی فرهنگی تعریف خودشو داره. مثلا شما در نظر بگیرید در ژنو اجازه نمیدن بیش از 4 طبقه ساخته بشه، تک توکی خواست. میگی چرا؟ میگه به خاطر رابطه من با طبیعت قطع میشه. وقتی رابطه من با طبیعت قطع شد، من میشم چی؟ من میشم پرخاشگر، چون سنگ رو در مقابل خودم. پس الان در قرن 21 تعریف شهر، شهرنشینی، حاشیه‌نشینی خیلی فرق میکنه. صرفا ما نمیتونیم به جایی که خونه باشه، آجر داشته باشه، دیوار داشته باشه، نمیدونم برق داشته باشه، حالا این برق رو دزدی بگیرن یا این برق رو کنتور داشته باشن، یا جاده صاف باشه یا نباشه، اینو ما بهش بگیم شهر. شهر معنای خاص خودشو داره. پس بنابراین همونطور که جناب دکتر فرمودن، اینا جایگاه‌هایی هستن که توسعه نیافتن. توسعه به معنای واقعی، توسعه شهری پیدا نشده درش، ولی دیگه اون بیدونویلی که سابقا میگفتن کپرنشینی و حلبی آبادنشینی، نه به اون صورت نیست. تو هر جای 4 تا سیمان و سقفی گذاشتن، حتی حمامی درست کردن، ببینید، ولی شکل یک شهر واقعی رو نمیتونه به خودش بگیره.
من اینطوری بحثم رو جمع بکنم که من قطعا اعتقاد دارم که وضعیت اقتصادی کسانی که در شهرهای اقماری تهران میشینن ممکن خیلی از کمتر از شهر تهران باشه. من یه جمله خانم دکتر رو هم تصحیح بکنم. یه روزگاری خبری از تهران نبوده، ری بوده.
بله،
آقا محمدخان قاجار اومده یک شهری رو به نام تهران ساخته، ری پایتخت 2500 ساله ایران. آیا تهران حاشیه نشین ریه یا ری حاشیه نشین تهران؟ اصلا این که کجای شهر باشی مهم نیست.
بله.
شهر توسعه پیدا میکنه. یه روزگاری شهر میدون شوش بوده، ببخشید سال 1340 این ولنجک یه خونه توش نبوده، اصلا از 33 پارچه دهاتش امروم بود.
فکر میکنم فرمایش حضرت عالی در این رابطه هستش که انسان ها هستن که
من اصلا اعتقادم اینه که شهر یک کالبد زندهیه که ممکنه 1000 کیلومتر امتداد داشته باشه و هر جا که یک کلونی جمعیتیه، یک مجموعه جمعیتی ایجاد شده، در کنار هم زندگی میکنن، تقسیم کاره، من بزازم، شما قصابید، اون یکی کارمند، یه مجموعه شهری. ولی یه واقعیتی وجود داره که فاصله طبقاتی وجود داره. یک واقعیتیه که سطح درآمد در ممکنه فلان نقطه تهران کمتر باشه، ولی شما توی مملکتی دارید زندگی میکنید که عدم توسعه متوازن ملی وجود داره. بله. یعنی همشهریان ما، هموطنان ما به علت بیکاری بچه‌شون ممکن از فلان استان شرقی، غربی، جنوبی، شمالی کشور به امید اشتغال بچه‌شون و به امید یه زندگی بهتر، یه زندگی اجتماعی تر، یه زندگی شهری تری بیان در اطراف تهران، بیان توی یکی از این شهرها زندگی بکنن. الحمدلله شهرهای ما هم کالبد شهری دارن، آب دارن. ولی بله، ما باید تلاش بکنیم که سطح درآمد همگنتر باشه، یعنی سطح درآمد اونی که توی حاشیه شهر هم زندگی میکنه و به قول ما تو شهرهای اقماری زندگی میکنه کمتر از اونی که توی مرکز شهر زندگی میکنه کمتر نباشه. دسترسیش به سرانه خدماتی مثل خدمات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، معنوی، شهروندی کمتر نباشه.
بله،
تر تعریف من این که میگن آسیبای اجتماعی نتیجه، ببخشید نتیجه حاشیه نشینیه، اصلا معلوم نیست که ببخشید آمار چاقوکشی در نمیدونم محله مرکزی ایران که شهر شوشه، شهر تهران که میدون شوشه، تا مثلا بهارستان بیشتر باشه یا کمتر. واقعیت اینه که مردم بسیار سنتی، اخلاقی، شریف، ممکنه پیراهنش از